ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله شامگاه پنج شنبه. شما به خیر. 16 تیر ماه 1401. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم هانا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سفیر بریتانیا در ایران در پیامی توییتری بازداشت معاونش را تکذیب کرد. سایمون شرکلیف در این پیام گزارش‌ها درباره بازداشت معاون خود را جالب خوانده و گفته است معاونش حدود 6 ماه قبل و پس از پایان مأموریت خود ایران را ترک کرده است. چهارشنبه شب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از دستگیری چند دیپلمات خارجی در منطقه کویر شهداد خبر داد. این سازمان مدعی شد دیپلمات‌های بازداشت شده در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک منطقه این نظامی بودند. رسانه‌های ایران نیز از بازداشت یک دانشمند لهستانی و همسر وابسته فرهنگی اتریش نیز خبر داده بودند. سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تایید کرد که یکی از استادان این دانشگاه از حدود 1 سال پیش در ایران محبوس است. دولت اتریش تاکنون به دستگیری احتمالی یکی از شهروندانش در ایران واکنشی نشان نداده است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد با رهگیری قایق‌های تندرو ایران موفق به کشف محموله‌های از سلاح‌های پیشرفته در آب‌های بین‌المللی شده است. بر پایه بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، ناو مونتروز در یک رشته عملیات توانسته 10 محموله حاوی سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های تهاجم زمینی کروز را توقیف کند. در این بیانیه زمان انجام این عملیات 8 بهمن و 6 اسفند ماه 1400 اعلام شده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید از مشابه برخی موشک‌های گروز کشف شده در حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان و ابوظبی استفاده شده است. اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا یک روز پس از اعلام خبر جاسوسی و بازداشت چند دیپلمات و دانشمند غربی در ایران منتشر می‌شود. دادگاه کیفری استانبول متهم اصلی و عامل قتل مسعود مولوی مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه را به حبس ابد محکوم کرد. مسعود مولوی آبان ماه سال 98 در محله شیشلی استانبول به ضرب گلوله کشته شد. روزنامه صباح ترکیه در آن زمان مسعود مولوی را مأمور سابق اطلاعاتی ایران معرفی کرده و افسوده بود او پس از سفرش به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران زده بود. بنوشته رسانه‌های ترکیه، عبدالوهاب کوچاک به دلیل قتل به حبس ابد محکوم شده است. بوریس جانسون که در روزهای گذشته با انتقادات گسترده‌ای از طرف اعضای دولت و نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس روبرو شده بود، از مقام نخست وزیری و رهبری حزبش استعفا داد. نخست وزیر بریتانیا در نطق استعفای خود اینطور گفت: I know that there will be many people who
are relieved. می‌دانم که بسیاری از مردم خیالشان راحت شد. بعضی هم سرخورده شدند. می‌خواهم بدانید که من چقدر غمگینم که بهترین شغل جهان را ترک می‌کنم. اما به هر حال اینجوری شد.
بوریس جانسون 58 ساله نزدیک به 3 سال نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او حزب محافظه‌کار باید رهبر جدید و در نتیجه نخست وزیر آینده بریتانیا را انتخاب کند. علی باقری کنی مقام ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای یک هفته پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر راهی عمان شد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، علی باقری کنی برای دیدار و گفتگو با مقامات عمان به این کشور سفر کرده، ولی جزئیاتی درباره مسائل مورد بحث منتشر نشده است. بیشتر خبرهایی درباره تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه با همتای عمانیش منتشر شده و اعلام شده بود در این گفتگو وضعیت مذاکرات موسوم به احیای برجام مورد بحث قرار گرفته است. از دو کشور قطر و عمان به عنوان میانجی حل اختلافات جمهوری اسلامی با غرب و حتی برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی نام برده می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، یک شهروند اروپایی دیگر در زندان‌های ایران. از تأثیر دستگیری یک استاد دانشگاه در لهستان و روابط ایران و لهستان خواهید شنید. نگاهی داریم به برنامه دولت ایران برای توسعه میدان عظیم آزادگان و نگرانی‌ها در این زمینه. و بحرانی دنبالدار از گرد و غبار در ایران هم خواهیم گفت در این مجله شامگاهی. این مجله شامگاهی تا ساعت 8 شب در ایران همچنین شامل برنامه یک روایت خواهد بود که مصاحبه ای طولانی با یک نماینده پارلمان کانادا. نوزده و شش دقیقه در ایران هست، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در 24 ساعت گذشته یکی از مهمترین خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شده و همچنان اخبار پیرامون اون ادامه داره، موضوع یک رصد اطلاعاتی است، اونطور که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند، درباره یک عملیاتی که پیرامون چند فرد بوده، افرادی از بریتانیا، اتریش و همچنین لهستان. ابتدا به سراغ شهروند لهستانی این ماجرا خواهیم رفت. سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان صبح امروز در گفتگویی که با او داشتیم از رادیو فردا صحبت از این شهروند لهستانی کرد و تایید کرد که این استاد دانشگاه کوپرنیکوس در ایران زندانی است به اسم ماچی والچاک. بشنویم بیشتر از سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس مارتین چیژنیفسکی.
Unfortunately, I can confirm this information.
متاسفانه من میتوانم این اطلاعات را تایید کنم، اما این اطلاعات تازه نیست. سه استاد دانشگاه ما در سپتامبر 2021 بازداشت شدند. دو تن از آنها آزاد شدند، اما یکی از اساتید ما همچنان در ایران زندانی است. ما در ارتباط مداوم با وزارت خارجه لهستان و همچنین خانواده این استاد هستیم.
آیا اتهامات پروفسور والزاک مشخص هست؟
بله، او دادگاه داشته و به 3 سال زندان محکوم شده.
شما میگید که این اطلاعات تازه نیست و این بازداشت سپتامبر پارسال انجام شده، یعنی حدوداً 10 ماه پیش. چرا تا الان در این زمینه اطلاع رسانی نکرده بودید؟
این موضوع تصمیمی بین دانشگاه ما و وزارت خارجه لهستان بود. می‌خواستیم به وزارت خارجه خود و همچنین استاد دانشگاهمان در این زمینه کمک کنیم. ما خوشنودیم که دو همکار دیگرمان آزاد شدند و همچنان برای آزادی پروفسور والزاک تلاش می‌کنیم. ما مستقیم با او در تماس نیستیم. با دیپلمات‌های لهستانی در تهران صحبت می‌کنیم و آنها 2 بار موفق به دیدار با او شدند.
مارتین چیژنیفسکی، سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان بود که صبح امروز با او صحبت کردیم. خبر تایید زندانی بودن یک استاد دانشگاه را از او شنیدیم، اما موضوع این استاد دانشگاه لهستان تنها موضوعی نبود که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه درباره اون گزارش دادند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. فرشته، چه صحبت‌هایی درباره این استاد دانشگاه لهستان خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه مطرح کردن و سایر کسانی که درباره اونها این گزارش تهیه شده بود؟
این خبرگزاری ها و تلویزیون دولتی ایران فیلم تهیه شده توسط اطلاعات سپاه رو منتشر کردن که در اون آقای ماچه والچاک نشون داده میشه. ادعا میشه که این استاد دانشگاه در لهستان به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده و در حالی که سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان به رادیو فردا گفته آقای والچاک و دو همکار او و اون دو همکار آزاد شدن، در فیلم اطلاعات سپاه گفته میشه آقای والچاک و سه همکار او بازداشت شده بودن و متهم میشن به اینکه در جریان یک برنامه تبادل علمی از خاک یک منطقه نمونه برداری کردن. سازمان اطلاعات سپاه میگه که این اقدام اونا دقیقاً مصادف با یک آزمایش موشکی سپاه در استان کرمان بوده.
صحبت‌های یکی از خبرسازترین بخش‌هایی که این گزارش داشت از شب گذشته موضوعی بود که درباره معاون سفیر بریتانیا در ایران مطرح شده بود که حالا در خبرها هم داشتیم که تکذیب شده این مسئله. چه گفته شده بود؟
هانا، در فیلم اطلاعات سپاه اشاره‌ای به زمان شناسایی یا بازداشت این افراد نشده. هنوز مشخص نیست اصلا چند نفر بازداشت شدن و الان چند نفر از اونها در بازداشت به سر می‌برند. اما از جایلز ویتاک معاون سفیر سابق بریتانیا، در واقع معاون سابق سفیر بریتانیا در تهران و چند دیپلمات شهروند اروپایی اسپرده میشه، متهم به نمونه برداری از خاک مناطق نظامی میشن که اینجا بخشی از این صدای این فیلم رو ما میشنویم.
جایلز ویتاکر معاون سفیر انگلیس با خانواده به کویر شهداد میرود، اما تصاویر نشان میدهد این یک تور گردشگری نیست. از خاک اینجا نمونه برداشته و از منطقه ممنوعه تصویر گرفته.
تا همین الان هم ما بریتانیا، لهستان و اتریش که مستقیما در این فیلم به اونها اشاره شده، تا پیش از انتشار این فیلم هیچ صحبتی درباره بازداشت دیپلمات‌ها یا شهروندان خودشون نکرده بودن. فرد دیگری که مستقیما در این گزارش از او اسم برده میشه، همسر رایزن فرهنگی اتریش هست، رونالد گیشن، که در فیلم اطلاعات سپاه به نمونه برداری از خاک منطقه ممنوعه در کویر مرکزی ایران میشه.
رونالد گشیر، همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش، با فرزندانش به یکی از روستاهای توابع شهرستان دامغا میرود. او در حال نمونه برداری از خاک این منطقه. لحظاتی که او از آسمان در اشراف اطلاعات سپاه بود.
تا الان که داریم صحبت میکنیم، وزارت امور خارجه و دولت اتریش به این گزارش واکنشی نشون نداده، اما وزارت خارجه بریتانیا دستگیری دیپلمات خودش رو تکذیب کرده. سفیر بریتانیا در ایران هم نوشته که ایشون ماه دسامبر گذشته در پایان ماموریتش ایران رو ترک کرده. اما گزارش اطلاعات سپاه مدعی هستش که ایشون پس از عذرخواهی از شهری که به اون سفر کرده بود اخراج شده و این اتهام ها، یعنی اتهام نمونه برداری از خاک مناطق نظامی و جاسوسی، در فیلم اطلاعات سپاه در حالی مطرح میشه که جفری لوئیس از کارشناسان مرکز جیمز مارتین در مونتری کالیفرنیا به رادیو فردا گفته که اطلاعات بسیار اندکی میشه از ترکیبات شیمیایی نمونه خاک پس از گذشت مدتی از مانورهای نظامی کسب کرد.
اطلاعات بسیار اندکی میتوان از ترکیبات شیمیایی خاک نمونه برداری شده پس از مدتی از مانورهای نظامی کسب کرد. شاید بتوان در مواردی برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در پیشرانه اطلاعاتی را کسب کرد، اما ایران تعداد زیادی از این موشک‌ها را در کشورهای همسایه به کار گرفته و دانشمندان ایرانی نیز درباره ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در آنها مقالات علمی منتشر کرده اند. بنابراین من واقعاً هیچ ارزش قابل توجهی برای تهیه نمونه‌گیری خاک در ایران نمی‌بینم و گمان می‌کنم که این رویداد احتمالاً کار یک سرویس امنیتی جوگیر شده باشد تا اینکه معاون سفیر بریتانیا بخواهد نوعی کار هوشمندانه اطلاعاتی انجام داده باشد.
ارزیابی جفری لوئیس رو میشنیدید از کارشناسان عدم اشاعه در مرکز جیمز مارتین در کالیفرنیا. اما صحبت در ابتدای این برنامه در درباره یک استاد دانشگاه در لهستان بود که سال گذشته سپتامبر 2021 حدود 10 ماه پیش بازداشت شده و همچنان در زندان هست، به تحمل 3 سال زندان محکوم شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با یک دیپلمات پیشین لهستان، مارتین کریژنوفسکی، و مدرس در دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه کراکوف، و از او درباره ارزیابیش رو درباره اون چه که اتفاق افتاده پرسیدم.
به نظر من این بخشی از سیاست دستگاه امنیتی ایران است که می‌خواهد پس از ماه‌ها ناموفق بودن، از جمله مثلا تروری که در خاک ایران رخ داده، به نوعی تصویر خود را ترمیم کند.
این از نگاه داخلیه، اما به نظرتون چنین تحولی چه تأثیری بر روابط ایران و لهستان خواهد داشت؟ کشوری که میشه گفت نسبتاً رابطه‌ای کم چالش‌تر با ایران داشته.
درسته، سال گذشته ما شاهد تحولات مثبتی بودیم. وزیر خارجه لهستان اولین سفر خود را به ایران داشت و تا همین اخیراً اطلاعاتی درباره مشکلی بین دو کشور وجود نداشت، اما این اتفاق اخیر حتما در روابط تأثیر خواهد داشت، چون سرنوشت شهروندان لهستان موضوعی نیست که دولت ما راحت از آن بگذرد، خصوصا که حالا در عرصه عمومی هم مطرح شده.
فکر میکنید دستگاه اطلاعاتی در ایران مثلا میخواسته با این عمومی کردن فشاری بر لهستان هم بیاره؟
ببینید، این امکان وجود دارد، اما من تأکید بسیار بیشتری بر موضوع از جنبه داخلی در ایران دارم. اولین خبر در این زمینه توسط تلویزیون حکومتی به زبان فارسی منتشر شد و نه در مثلا نهاد خبری ایران به زبان انگلیسی، و این خبر بعداً توسط آژانس‌های خبری به انگلیسی ترجمه شد. به نظر من این برای مصرف داخلی بود. البته که ایران از این موضوع به عنوان اهرم فشار در رابطه‌اش با اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد. آنها می‌خواستند نشان دهند که دستگاه ضد اطلاعات ایران توانا و حرفه‌ای است و می‌تواند از کشور دفاع کند.
شما اشاره میکنید به تأثیر زندانی کردن یک شهروند کشورتون در ایران. به نظرتون این چه تأثیری در رویکرد مردم لهستان و مثلا بازرگانان لهستانی خواهد داشت؟
مطمئناً در طرف لهستانی بیشتر کسانی که علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند خواهند ترسید، و قطعاً تأثیری منفی در تصویر ایران نزد لهستانی ها خواهد داشت. صادقانه بگویم در تاریخ روابط معاصر دو کشور این دومین رخداد منفی است که در خاطر من مانده است. اولین آن نشست معروف ورشو بود که در دوران ریاست جمهوری ترامپ برگزار شد، و حال این موضوع. روابط دو کشور عالی نبود، اما بد هم نبود.
ارزیابی مارتین کریژنوفسکی، دیپلمات پیشین لهستان و مدرس در دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه یاگلونیان در کراکوف رو میشنیدید. اما درباره اونچه که سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه اون رو یک رصد اطلاعاتی خونده صحبت میکنیم. جنبه های مختلف این ماجرا همچنان روشن نیست. زمان و مکان دقیق تصاویر منتشر شده توسط اطلاعات سپاه اعلام نشده، برخی از اطلاعات منتشر شده تکذیب شده، و حالا اطلاعات بیشتری هم درباره برخی جنبه‌های دیگر اون ما به دست آوردیم. اینکه چرا در این مقطع اطلاعات سپاه چنین تحولاتی رو گزارش کرده، موضوعی است که با رضا علیجانی، تحریرگر ساکن فرانسه، در میان گذاشتیم که با هم میشنویم.
قبل از هر چیز به نظر میاد که اطلاعات سپاه بعد اینکه چند روز در تیتر خبرها بود، مسئولش آقای طائب برکنار شد و شایعات و شنیده‌های زیادی در این باره به گوش می‌رسید، اظهار و ابراز وجود کرده. یعنی اطلاع سپاه خواسته بگه ما همچنان سر جامون ایستادیم و ابراز وجود می‌کنیم، اما این ابراز وجود یک بیانی هم درش نهفته است که هیچی عوض نشده. یعنی اگر اطلاعات سپاه محکوم بود و متهم بود به اینکه درش نفوذ زیاد صورت گرفته، نفوذ هم خب نفوذی ها فقط دنبال کسب اخبار نیستن، تأثیر گذاری در سیاست های یک نهاد میکنن. این نحوه برخورد نشون میده که خط نفوذ هم همچنان برقراره، یعنی در شرایطی که مذاکرات برجام داره انجام میشه، این خط نفوذ در واقع داره کار شکنی میکنه. یعنی در حالتی که جمهوری اسلامی متهم هست به اینکه سپاه پاسداران متهم به اعمال تروریستی هست، متهم به دستگیری های دو تابعیتی ها و توطئه و پرونده سازی برای اونا هست و میخوان سپاه رو از لیست تروریسم و از لیست این نوع اقدامات بیرون بیارن، اینا دوباره با یک اقدام میگن که ما سرجامون ایستادیم. یعنی همونگونه که موشک ذوالجناح رو دوباره شلیک کردن که بگن هیچی تغییر نکرده. و یا در زمانی که به هر حال با توجه به این لایحه‌ای که دولت بلژیک به مجلس بلژیک داده و میخوان تبادل زندانی بکنن، فشاری رو دولت بلژیک و مجلس بلژیک هست که اینها تشویقی است برای جمهوری اسلامی برای این نوع گروگانگیری ها، دوباره این گروگانگیری ها انجام میشه. بیانیه سپاه هم خب واقعا عجیبه، یعنی مثلا معاون سفارت انگلیس جاسوسی کرده با عذرخواهی از اخراج شده، حالا اخراجش هم که در واقع تکذیب شد. بعد آخه مگه میشه مثلا کسی به اتهام بزرگ جاسوسی دستگیر بشه با عذرخواهی اخراج بشه؟ یا یک مقام دانشگاهی که بر اساس دعوت یه دانشگاه ایران بر اساس تبادلات علمی رفته ایران و طبیعتا از یک فیلتر امنیتی گذشته، بیان بگیم که مثلا ایشون داشته جاسوسی میکرده و دانشگاه ایشون هم در لهستانه، اما اون دانشگاه با رژیم صهیونیستی ارتباط.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید در فرانسه. 19:21 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید تا ثانیه های دیگر این مجله رو ادامه خواهیم داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از تازه‌ترین خبرهای روز آگاه بشید. از جمله در صدر خبرهای بین‌المللی کنارگیری بوریس جانسون از رهبری حزب محافظه‌کار در بریتانیا هست که در یک سخنرانی در مقابل دفتر نخست وزیری این کنارگیری رو اعلام کرد و گفت که تا زمانی که یک رهبر جدید سر کار نیاد به وظایف خودش در منصب نخست وزیری ادامه خواهد داد، اما روند انتخاب رهبر جدید باید از همکنون آغاز بشه. این پس از جنجال‌های بی‌شماری است که آقای جانسون با اون درگیر بوده. بیشتر در این باره میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. بریم سراغ یک میدان نفتی عظیم در ایران، آزادگان، که میدانی است مشترک با عراق قرار شده با سرمایه گذاری و فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی و دولتی توسعه داده بشه. مقام‌های ایرانی گفتند که برای توسعه این میدان نفتی به 7 میلیارد دلار سرمایه نیاز هست. بشنویم در این باره بیشتر از دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
تفاهم نامه توسعه میدان آزادگان بین 6 بانک و نهادهای مالی مثل صندوق توسعه ملی اینا امضا شد با حضور 6 شرکت: ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مفنا، پتروپاس. کلا اینا ارزش 7 میلیارد دلار قراره که به میدان آزادگان رو توسعه بدن و تولید اون رو از 190 هزار بشکه در روز که الان هست و طی 5 سال گذشته هیچ تغییر نکرده به 570 هزار بشکه در روز برسونن. نکته اینجاست که بیش از یک دهه پیش ایران توسعه این میدان عظیم نفتی رو که 32 تا 33 میلیارد بشکه ذخایر نفت داره با شرکت‌های چینی از جمله CNPC امضا کرد. قرار بود اونها تا سال 2015-16 تا تولید نفت این میدان رو به 700 هزار بشکه در روز برسونن. اما به صورت نصف و نیمه این میدان رو توسعه دادن و سال 2014 که ایران قراردادش رو با CMPC برای آزادگان جنوبی، چون اون وقت این میدان دو تا فاز داشت، آزادگان شمالی و جنوبی، الان یک پارچه هست، لغو کردن. و سال 2017 هم اون یکی قرارداد کلن لغو شد.
آقای خاطرنقلو، چرا این قراردادها لغو شد اون موقع؟
اون موقع تحریم‌های بین المللی علیه ایران به اجرا در اومد. یه شرکت‌های چینی این پروژه رو پیش نبردن، کلن رها کردن این پروژه.
وقتی از رقم ذخیره آزادگان صحبت میکنیم، فکر میکنم بد نیست که یه توضیحی هم بدیم که این وقتی که از میگین که میدانی عظیم هست، این مقیاسش رو میتونین توضیح بدیم که یعنی چی، یعنی چه میزان نفت در اونجاست؟
میدان آزادگان 33 میلیارد بشکه ذخایر در جای نفت داره، یعنی اگه کل اون رو استخراج بکنن به اندازه یک سال کل مصرف نفت جهان هست. و نکته اینجاست که ضریب بازیافت این میدان بسیار اندکه، حدود 5.5 تا 6%. ضریب بازیافت یعنی مقدار نفتی که در حالت طبیعی با اتکاب فشار خود مخزن قابل استخراج هست. اگه ضریب بازیافت این میدان رو با تکنولوژی شرکت‌های غول نفتی دنیا افزایش ندن، 31 میلیارد بشکه ذخایر میدان تا ابد زیر خاک باقی خواهد ماند.
یعنی اگر از فناوری پیشرفته استفاده نکنن، عملاً حیف و میل خواهد شد و این میدان بلا مصرف خواهد بود.
بله، مثلا شرکت‌های غربی در میادین نفتی عربستان حتی برخی از میادین رو ضریب بازیافتش رو به بیشتر از 50% رسوندن، در حالی که در حال طبیعی فقط 20% ذخایر اون میدان که ذخایر در جا میگیم قابل بازیافت بود، قابل استخراج بود. اگر 31 میلیارد بشکه ذخایر نفت این میدان استخراج نشه و فقط 6% ذخایر استخراج بشه، به معنی تلف شدن بیش از 3 تریلیون دلار ذخایر نفتی این میدان مشترک است. میدان آزادگان با میدان مجنون عراق مشترکند.
الان سوالی که پیش میاد اینه که چنین اطلاعاتی رو قاعدتاً مقام‌های نفتی و وزارت نفت هم دارند که چه میزان قابل برداشت هست، با چه تکنولوژی. فکر میکنید که از چه جهت پس این قرارداد این چنینی با شرکت داخلی مثل قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بسته میشه؟
نکته اینجاست که غلامرضا منوچهری معاون وزیر نفت ایران آذر ماه 95 هم اعلام کرده بود که ضریب بازیافت 6% در میدان آزادگان قابل قبول نیست، یعنی بایستی ضریب بازیافت این میدان رو حداقل به 16%، حداقل با اون شرکت های چینی برسونن. لذا خب مقامات ایران، این اطلاعاتی که آمارهایی که من دادم مال خود وزارت نفت هست و دقیقا هم اطلاع دارم، منتهی قضیه من نمیدونم چرا این قرارداد رو با شرکت‌های داخلی امضا کردن در حالی که شرکت‌های داخلی ایران این توانایی و تکنولوژی رو ندارن که ضریب بازیافت میادین رو افزایش بدن.
عجیبی دارقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان رو میشنیدی درباره تفاهمی برای توسعه میدان عظیم نفتی آزادگان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اگر همراه ما باشید، الان که ساعت 19:28 است، تا دقایقی دیگر حدود ساعت 19:35 میتونید شنونده برنامه یک روایت باشید که گفتگویی است با یکی از اعضای پارلمان کانادا، اعضای ایرانی تبار پارلمان کانادا. دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید تا حدود 5 دیگه. اما پیش از اون میخوایم بپردازیم به یک چالشی در ایران که چالش گرد و غبار هست. تعداد زیادی از استانهای ایران درگیر اون شدن و ده ها نفر در استان سیستان و بلوچستان به این دلیل راهی مراکز درمانی شدن. درباره این موضوع و این شرایط ناسالم آب و هوایی بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در پی خیزش دوباره گرد و خاک در تعداد زیادی از استانهای ایران، ده ها نفر در استان سیستان و بلوچستان راهی مراکز درمانی شدند. ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که طی 2 بالای 350 نفر در منطقه سیستان به دلیل پیامدهای ناشی از گرد و غبار به مراکز درمانی و بیمارستان مراجعه کردند و نزدیک به 50 نفر در بیمارستان بستری شدند. سازمان هواشناسی ایران روز چهارشنبه 15 تیر ماه نسبت به وزش باد شدید همراه با گرد و خاک طی 2 در 20 استان کشور هشدار داده بود. به گفته کارشناسان محیط زیست، کانون اصلی سامانه گرد و غبار در ایران کشورهای همسایه غربی ایرانند، هرچند کانونهای داخلی ریزگردها نیز به سرعت در حال گسترشند. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگویی با رادیو فردا از کانونهای خارجی و داخلی این گرد و غبارها گفت.
طوفان‌های گرد و غبار این روزها در استان‌های مختلف ایران هم منشأ داخلی داره و هم منشأ خارجی داره. ما در خود ایران چیزی نزدیک 270 میلیون هکتار کانون ریزگرد داریم. بخش زیادی از تالاب‌های ما خشک شده. پوشش گیاهیمون رو در مناطق زیادی از دست دادیم و همینطور بخش زیادی از زمین‌های کشاورزیمون یا مراتعمون تغییر کاربری پیدا کردن. به همین دلیل خب طبیعیه که با کاهش آبای زیرزمینی و سرعت گرفتن فرسایش خاک، منابع داخلی تولید ریزگرد بسیار گسترده تر شدن و زیادتر. اما منابع خارجی هم در واقع همیشه عامل بوده و الان با تأثیر تغییر اقلیم، جنگایی که توی منطقه در عراق، در سوریه اتفاق افتاده و بخش زیادی از زمینای کشاورزی اونجا از دست رفته، هم خودشون باز تبدیل شدن به کانونای ریزگرد بسیار گسترده تری. به این ترتیب خب منشأ داخلی و خارجی همدیگر رو تایید کردن و تشدید کردن و آلودگی هوا، آلاینده هایی که در واقع تولید میشه، مثل همین صنایع خودرو، مثل نیروگاهایی که مازوت میسوزونن، هم در واقع عامل مضاعف شدن.
پیش از این نیز عباس علی نوبخت، سرپرست جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، 5 تیر از افزایش 66% استانهای بیابانی در کشور خبر داده و گفته بود که تعداد استانهای بیابانی ایران از 14 به حدود 21 استان رسیده است و مناطق بحرانی برای ریزگردها نیز 43% افزایش یافته است. اما چرا با همه هشدارها این پدیده گرد و غبار و ریزگردها و مناطق غبارخیز و بیابانی روز به روز بحرانی تر و وسیع تر می شود و در فواصل کمتر اتفاق می افتد؟ اعظم بهرامی:
پراکندگی روزهایی که ایران و بخش زیادی از استانهای مرزی در غرب و جنوب غرب ویژه و حتی خود تهران و در شرق ایران، استان سیستان و بلوچستان، هم به لحاظ پراکندگی روزها و هم به لحاظ قدرت و شدت ریزگردها، ما میبینیم که همه اینا افزایش پیدا کرده. دلیل عمدش هم اینه که خب عملا این بحران پیچیده شده دیگه. در طول سالهای مختلف ایران کاری برای اون کانونهای ریزگرد داخلی انجام نداده. مراودات و تعاملات خارج از ایران هم سخته، برای اینکه کشورهایی که درگیر هستن مثل عراق و سوریه و کویت و اینا، روابطی که ایران باهاشون داره وارد سیستمای تشکیل کمیته‌های مرزی یا تشکیل سازمانی نهادی بین‌المللی برای مقابله با این ریزگردها اتفاق نیفتاده. به این ترتیب خب وقتی روزای طولانی شدت گرد و غبارم زیاد بشه، طبیعیه که سلامت مردم به شدت به خطر میندازه، مراجعات بیمارستانی رو زیاد می‌کنه، به سازوکارهای شهری آسیب می‌زنه و خب می میتونه بخش زیادی خسارت وارد بکنه، کما اینکه بانک جهانی اعلام کرد که سال گذشته چیزی نزدیک 2.6 میلیارد دلار فقط شهر تهران به خاطر آلودگی هوا خسارت دیده و 12000 شهروند هم سال گذشته بنا به آمار وزارت بهداشت فقط در اثر آثار مستقیم آلودگی هوا جونشون از دست دادن.
تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد هستند. به گفته یک کارشناسان، مهمترین کانون‌های خارج گرد و غبار نفوذی به ایران کانون‌های در سوریه، عراق و جنوب شرقی عربستان است که در سال‌های اخیر تعداد این کانون‌ها تقریبا 4 برابر بیشتر شده است. در حال حاضر و به گفته دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران، در زمینه کانون‌های داخلی نیست 23 استان کشور با مساحت 35 میلیون هکتار منطقه غبارخیز دارند و با پدیده گرد و غبار روبرو هستند.
و با این گزارش کیانوش فرید میرسیم به پایان بخش خبر و تحلیلی این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که در 30 چند دقیقه گذشته همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا شنونده برنامه یک روایت باشید. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه آخر هفته و جمعه بهتری رو براتون آرزو میکنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت این ساعت با علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، به گفتگو نشسته ایم. علی احساسی در سال 2015 میلادی حدود 7 سال پیش برای نخستین بار از حزب لیبرال کانادا از حوزه ویلودیل در تورنتو به عنوان نماینده مجلس عوام کانادا انتخاب شد و در سال 2021 بار دیگر به پارلمان این کشور راه یافت. علی احساسی در ماه ژوئن امسال نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا انتخاب شد. محور برنامه روایت این ساعت زندگی او و فراز و نشیب‌هایی است که آقای احساسی را به نمایندگی پارلمان کانادا رساند. من فرهنگ قویمی هستم و شما دعوت می‌کنم به گفتگو با علی احساسی. توجه فرمایید. آقای احساسی، ابتدا اگر موافق باشین سری بزنیم به سوئیس که شما در واقع در سال 1349 در شهر ژنو به دنیا اومدین و هدف این است که بدونیم که یک نماینده پارلمان کانادا که ایرانی تبار هم هست چرا در ژنو چشم به دنیا گشود.
عرضم به حضورتون، علتی که در ژنو به دنیا آمدم این بود که پدر قبل از انقلاب کارمند وزارت خارجه بودم. همیشه تمایل پدر به سازمان‌های بین‌المللی بود و همونجوری که می‌دونین ژنو از لحاظ سازمان ملل حائز اهمیت زیادی است. به همین منظور اونجا مأمور بودم. ولی چیزیش که واسه من جالبه اینه که در اون سالی که بنده به دنیا آمدم، به خاطر اینکه کمیونیتی ایرانی در سوئیس کوچولو بود، شماره شناسنامه من شد 1 موالید و برای مدت‌ها من اصلا این کلمه رو اصلا نشنیده بودم، ولی بعدها هی همه به من گفتن شماره شناسنامه 1 موالید، میگفتم بله. و اتفاقا از قرار معلوم کسی که بزرگواری کردن و شناسنامه منو در ژنو امضا کردن مرحوم جناب پزشکزاد بودن که ایشون هم در اون مقطع زمانی در سوئیس تشریف داشتن.
بله، البته شما سالهای بعد هم ظاهراً با آقای پزشکزاد دیدارهایی داشتین که بعداً بهش میپردازیم، اما شما ظاهراً وقتی که 3 سال داشتین پدر و مادرتون به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کردن و به نظر میرسه که تحصیلات مقدماتی و ابتدایی رو در این شهر طی کردین. از این دوران برای ما بگین و اصولاً تا چه سالی در آمریکا بودین؟
تا اونجایی که من به یاد دارم تقریباً 4 سال و نیم در ایام کودکی در نیویورک بودیم. مدرسه‌ای که بنده می‌رفتم مدرسه سازمان ملل بود. باز همجوری که انتظار میتونیم داشته باشیم در سالهای 70 به غیر از به احتمال قوی دانشجویان زیادی که در شهر نیویورک بودن که اصالتاً ایرانی بودن، ولی کمیونیتی کوچولویی بود و جزء اشخاصی که به عنوان یک بچه حداقل شاهد بودم و واقعا یه جذابیت خاصی برای بنده داره. مثلا در اون مقطع زمانی سفیر ایران در سازمان ملل مرحوم جناب فریدون هویدا بودن، در دانشگاه کلمبیا استاد بزرگ جناب آقای یار شاتر همه جا نقش پررنگی داشتن و وزارت خارجه هایی که اونجا مأمور بودن. شخصیت های جالبی در شهر نیویورک در کمیونیتی ایرانی بود.
بله، و شما چون پدرتون جزو کادر دیپلماتیک در سازمان ملل بودند به همین خاطر در مدرسه سازمان ملل تحصیل میکردین و این شانس رو داشتین که با این افراد و مقامات دیدارهایی داشته باشین.
دیدار که چه عرض کنم، با چشمای کودکانه بالاخره شاهد بودم و واقعا کسانی بودن که به قول معروف استخوندار بودن و جذابیت اون اشخاص هیچ وقت از یاد بنده نرفته. ولی بعد از اون همجوری که میدونین ماموریت پدر در نیویورک تموم شد و تقریبا به گمانم 6 ماه قبل از انقلاب برگشتیم به ایران که بعد انقلاب شد و 5 سالی رو در ایران بعد از انقلاب هم زندگی کرد.
و به همین خاطره که از فارسیتون انقدر خوب شده به خاطر این 5 سالی که در ایران بودین. از این 5 سال هم اگر ممکنه به اختصار برای ما بگین و وضعیت به چه صورت بود و شما چند سالتون بود، چه کار میکردین، پدرتون چه کار میکردن؟
عرضم به حضورتون بنده که 9 سالم بود در اون مقطع زمانی. علتی که ببخشید فارسی من اینجوری که باید و شاید خوب نیستش اینه که نهایتا در اون 5 سالی که در ایران زندگی کردم منجر به 3 کلاس مدرسه فارسی شد. برای اینکه در اوائلش یه مدرسه انگلیسی زبونی بودن که اصلا مدرسه سفارت انگلیس بود و در اونجا بچه ایرانی خیلی خیلی نادر بودن، ولی بعد که اون مدرسه رو بستن نهایتا 3 کلاس مدرسه فارسی رفتم که شد اول و دوم و سوم راهنمایی. از لحاظ محیط اون مقطع زمانی همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین مثل هر کسی دیگه یه مقدار زیادی بهت زده بودم به عنوان یه بچه 9 ساله وقتی که انقلاب شد و ایام خیلی سختی بود بدون شک. در این که آدم میدید در چهره افراد که اصلا سخت بود که آدم بتونه منطقی اون مسئله رو حل و فصل بکنه، ولی از لحاظ برهه تاریخی بدون شک مقطع زمانی جالبی بود. حدوداً به گمانم 6 ماه بعد از انقلاب پدر از وزارت خارجه استعفا کرد و بعد نهایتاً علتی که از ایران آمدن بیرون مثل خیلی از جوانای پسر اون مقطع زمانی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پسری که به سن 15 سالگی برسه مشمول خواهند بود و به همین غرض مادر پدر من و سفر هواپیما کردن فرستادن به فرانسه تا اینکه مشخص بشه که دقیقا چه رویه‌ای رو در پیش خواهیم گرفت. و اتفاقی که افتاد بعد از تقریبا 6 ماهی که فرانسه بودم ویزای امریکا گرفتم، تقریبا 1 سال و اندی امریکا بودم و بعد نهایتا رسیدیم به کانادا.
و پس از پایان تحصیل دانشگاهی در کانادا مدتی هم در لندن و در مدرسه عالی اقتصاد لندن تحصیل کردین و مدرک فوق لیسانستون رو هم در لندن گرفتین. ظاهراً شما به سفر و زندگی در شهرها و کشورهای مختلف خیلی علاقه دارین.
نمیدونم که علاقه باشه. سیر حوادث اینجور بوده که بخت این رو داشتم که در شهرهای مختلف زندگی بکنم. مدتی که در لندن بودم خب همجوری که انتظار میتونیم داشته باشیم جذابیت‌های خودش رو داشت. و بعد از لندن سکول آف اکنامیکس برگشتم به کانادا، دانشکده حقوق رفتم اینجا. بعد از یه مدتی که در رشته اینترنشنال ترید کار کردم سر از واشنگتن در آوردم و برای چند سالی اونجا هم در لافرمی مشغول به کار بودم.
یعنی در واقع در شرکت حقوقی؟
بله، در یک لافرم بزرگ واشنگتن مشغول به کار بودم مدتی، ولی بعد تصمیم گرفتم که برگردم مجدداً به کانادا و برگشتم و تقریبا 2 سال بعد از اینکه برگشتم به گمانم وارد صحنه سیاست شدم.
آقای احساسی، پیش از اون که بپردازیم به آغاز زندگی سیاسی شما در کانادا، این رو هم اضافه کنم که شما از نوادگان عبدالحسین تیمورتاش، از سیاست پیشگان دوران قاجار هستین که ایشان 5 دوره نماینده مجلس و 1 دوره هم وزیر دربار بوده و ظاهراً خون سیاسی در رگ‌های شما جریان داره.
عرضم به حضورتون، نمیدونم که به خاطر خونم باشه یا اینکه تجربیات هر کسی وقتی که آدم حوادث رو میبینه در کشورهای مختلفی که درش زندگی میکنی، بالاخره یه کششی آدم پیدا میکنه که سردر بیاره آدم از مسائل هر مقطع زمانی و یا هر کشوری. ولی بدون شک از کودکی مسائلی که دور برم اتفاق میافتاد یک جذابیتی داشت بسم، یه شیرینی داشت که سعی کنم که سردر بیارم از اتفاقاتی که داشت می افتاد. شاید یه مقدار زیادیش به گمانم این بوده که وقتی که آدم در کودکی جا به جایی هم زیاد داشته باشه، بالاخره هر جای جدیدی که آدم میرسه آدم اشتیاق داره که بتونه که سر در بیاره از اون مکان جدیدی که درش آدم زندگی میکنه.
و آی احساسی، به نظر میرسه که ایرانی تبار بودن شما هم در تصمیم به ورود به جهان سیاست و نمایندگی پارلمان تا اندازه زیادی مؤثر بوده. آیا این استنباط میتونه درست باشه؟
بدون شک. مثلا شما خب در نظر بگین یه بچه 9 ساله‌ای که تحولات انقلاب رو ببینه، خب این بدون شک یک تأثیر زیادی در ذهنیت بچه میذاره و همجوری که انتظار میتونین داشته باشین حتی وقتی 9 سالم بود واقعا واسه من غریب بود که سیر حوادث به چه سمتی داشت میرفت و به گمان من انقلاب ایران واقعا از لحاظ اجتماعی و از لحاظ هر چیز دیگه ای واقعا یک اتفاق سخت و بدی بود که متاسفانه تا به امروز نتایج تلخش رو همگی ما تجربه کردیم.
آقای احساسی، در اینجا می رسیم به سال 2014، در حدود 7 سال پیش که شما به عنوان داوطلب نمایندگی در پارلمان کانادا از حزب لیبرال وارد کارزار انتخاباتی شدین و به پارلمان راه یافتین. از اون روزها برای ما بگین و اصولا چه موضوعی باعث شد یا چه عاملی بیشتر شما رو تشویق کرد که تصمیم گرفتین خودتون رو داوطلب نمایندگی پارلمان کانادا بکنید؟
چیزی که اصولا به همه میگم یه مقدار زیادی فکر میکنم که از بچه فضولی بودم و همونجوری که انتظار داشته باشین وقتی که رسیدیم به کانادا خیلی واسم جالب بود که روزنامه ها رو بخونم، کتاب بخونم در مورد کانادا. و بعد از چند سالی که کانادا بودیم، فکر کنم 19 سالم بود، برای دفعه اول به یک کنفرانس لیبرال پارتی رفتن که در شهر کالگری بود و واسه من خیلی جذابیت داشت. من اینکه همچنین که انتظار میتونید داشته باشین از اقصا نقاط کانادا کسان مختلفی آمده بودن به این کنونشن به خصوص و از اون موقع یه جورهایی در قالب حزب لیبرال مسائل رو از نزدیک فالو می کردم و فکر کردم در سال 2014 که شاید پختگی لازم رو داشته باشم که بتونم یه مقداری در صحنه سیاست کانادا خدمت بکنم.
و شما در همون سال 2014 زمانی که کارزار انتخاباتی برای نمایندگی پارلمان کانادا را آغاز کردین از زنده یاد ایرج پزشکزاد که برای سفری به کانادا آمده بود تقاضا کردین که نمایندگی شما رو تایید و از اون حمایت کنه که ایشان هم این کار رو انجام داد. چرا به سراغ ایرج پزشکزاد رفتین؟
خیلی سوال خوبی است که شما می‌فرمایید. در ولی اول در 2014 یک رقابت درون حزبی داشتیم در حوزه انتخاباتی که درش ساکن هستم. در اون مقطع زمانی همجوری که انتظار میتونیم داشته باشین اشخاص مختلف از هر کدوم از ما چهارتا حمایت میکردن یا به قول این وریا اندورس کرده بودن. من یه مقدار زیادی راستشو بخواین فکر کردم خب چه کسی در میان ایرانیان کسیست که واقعا همه اتفاق نظر دارن که ایشون انسان شریف و خوبی است. هر چقدر که فکر کردم پلو خودم حساب کتاب رو که کردم فکر کردم هر کسی رو گیر بیارم خب یه نفر ممکنه دوستشون داشته باشه، سه نفر ممکنه از اون آدم خوششون نیاد. برای همین راجع به این مسئله خیلی فکر کردم تا اینکه خوشبختانه خبردار شدم که جناب پزشکزاد داشتن تشریف می آوردن به تورنتو و خدمتشون زنگ زدم باشون صحبت کردم و ایشون واقعا با نظر لطف و بزرگواری که داشتن گفتن البته علی جون من پابلیکلی تو رو اندورس میکنم که واقعا تا آخر عمر همیشه مدیون بزرگواری ایشون خواهم بود. من اینکه تنها ایرانی بودم، خیلی از وکلای کانادایی اندورس کرده بودن شخصیت های مختلف ولی در میان ایرانیان ایشون تنها کسی بودن که باشون صحبت کردم و این بزرگواری رو کردم.
علاوه بر این شما چندی پیش هم همراه عده ای از چهره های فرهنگی و سیاسی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتین و از جمله امضای زنده یاد ایرج پزشکزاد هم در این نامه وجود داره و در واقع به توافق 25 ساله جمهوری اسلامی و چین اعتراض کردین. البته هنوز از متن و جزئیات این توافق اخبار زیادی منتشر نشده، اما در این نامه به دبیرکل سازمان ملل چه نوشته شده بود؟ اعتراض شما به چی بود؟
ارسان به حسیتون در اون مقطع زمانی یه چیزی در حدود 80 تا از ایرانیان خارج از کشور لطف کردن، همگی با هم همکاری کردیم، تقریبا یک نامه 10 صفحه‌ای بود به دبیرکل سازمان ملل فرستادیم و مضمون این نامه این بود که یک همچین چیزی که به قول معروف کوچکترین شفافیتی درش نیست و ما اصلا نمیدونیم که این قرارداد جزئیاتش چیه و مشخص بود که جمهوری اسلامی ابا داره از اینکه جزئیات رو در میون بذاره، اینه که از لحاظ تمامیت ارضی ایران، از لحاظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران این حادثه بزرگی است و باید که همگی ما به این مسئله توجه لازمه رو بکنیم. ناگفته نمونه که خیلی از شخصیت‌های فرهنگی بزرگواری کردن و این نامه رو امضا کردن. یکی از اون اشخاص مرحوم جناب آقای پزشکزاد بودن که لازم به گفتن نیست، مخصوصا یک هفته بعد از درگذشت اون بزرگ مرد که واقعا یک سرمایه ملی بودن برای فارسی زبونها، یک الگویی بودن به گمان من، به تمام معنای شخصیتی بودن که در تمام مراحل زندگیشون نشون دادن که آزاداندیشن. و چرا اینو میگم؟ برای اینکه نسل ایرانیانی که مثلا سنشون مثل سن من باشه به گمانم همگی فکر میکنیم در اون شلوغی های انقلاب انتلکتوئل هایی که واقف باشن که پیامدهای بد این انقلاب چی خواهد بود با آخوندا، به گمان من نقش جناب پزشکزاد واقعا نقش بزرگی است. برای اینکه در اون مقطع زمانی ایشون میدونستن که پیامدهای این انقلاب چی خواهد بود و تصمیم گرفتن که ایران رو ترک بکنن با تمام سختی های خودش و فعالیت های خودشون رو در فرانسه مجددا شروع کردن.
آیه احساسی، در این 7 سالی که شما در پارلمان کانادا هستین بارها به مسائلی از جمله مسائل حقوق بشری و تبعیض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کردین و صدای خودتون رو حداقل به گوش سایر نمایندگان پارلمان کانادا رسوندین، از جمله سرنگون شدن هواپیمایی اوکراینی به دست نیروهای سپاه پاسداران هم خیلی فعالیت کردین. ممکنه در این مورد، در مورد مسائل حقوق بشری که به شدت بهش معترضین در ایران، به صورت خلاصه برای ما بگین؟
ممنون از سوالتون. همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین، خب حقوق بشر مسئله است که به گمان من اگر آدم بخواد درش فعالیت بکنه، هم لازمه کمک میکنه که آدم با حقوق بین الملل آشنا باشه، که همجوری که خدمتتون توضیح دادن حقوقدان هستم بنده، اینترنشنال لا یه مقداری درس خوندم و درش فعال بودم. مضافه بر اون که آدم با جنبه های بین المللی حقوق هم اگر آشنایی داشته باشه کمک بزرگی است. به خاطر پیشینه خودم، حالا پدر در وزارت خارجه ایران قبل از انقلاب و یا خود بنده هم در یک مقطع زمانی در وزارت خارجه کانادا کار میکردم، به همین منظور به گمانم یه مقداری آشنایی دارم، شاید بتونم بگم یه مقداری پختگی لازم رو دارم که در مورد این نوع مسائل صحبت کنم. فکر کنم یه وظیفه خطیری است که هر کدوم ما داریم، اینه که در هر جای دنیا که نقص حقوق بشر رو میبینیم این مسائل رو مد نظر داشته باشیم و فعالیت بکنیم. حالا در مورد ایران که کارنامه جمهوری اسلامی خیلی مشخصه، ولی به عنوان یک کسی که بالاخره بیشتر از کسان دیگه‌ای که در اتاوا هستن با سیر حوادث در ایران آشنایی دارم، فکر میکنم که وظیفه بنده هستش که در حد و حدود خودم همیشه این مسائل رو مطرح بکنم. این در مورد فاجعه PS752، همینجور که انتظار میتونین داشته باشین خیلی مسئله سختی بود. به گمانم همگی ما در هر جای دنیا که زندگی میکنیم وقتی این مسئله رو شاهدش بودیم، دل همگی ما شکست و همونجوری که میدونین یه مقدار زیادی از کسانی که در اون پرواز بودن عازم به کانادا بودن، یه مقدار زیادیشون از سیتیزن کانادا بودن، مقدار زیادی دیگه ای پرمننت رزیدنت بودن در کانادا. برای همین کانادا یه نقش مهمی داره که مطمئن بشه که جمهوری اسلامی پاسخ خوب باشه. همونجوری که همگی میدونن، واقعا خانواده‌های داغ دیده از اول کار خیلی فعال بودن و خیلی مصر بودن که این مسئله بهش رسیدگی بشه. دولت کانادا هم همجوری که انتظار میتونین داشته باشین و 4 کشور دیگه ای که سیتیزن داشتن در این پرواز با همدیگه کار کردن که جمهوری اسلامی رو پاسخ خوب بکنن. اما چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که نه تنها جمهوری اسلامی مسئول هستش برای اتفاقی که افتاد، بلکه از بدوش نشون داد که شفاف نیستش، پاسخگو نخواهد بود و کمکی نخواهد کرد. چرا اینو خدمتتون میگم؟ به این علت که همونجوری که همه یه ما شاهد بودیم بعد از این حادثه دلخراش، همه شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی یه مقداری بولدوزرهای مختلف رو آورد به اون صحنه و سعیش در این بود که ممانعت بکنه از اینکه واقعیت‌های اون مسئله رو بتونیم زیر ذره بین بذاریم. و به همین منظور فکر می‌کنم که هر کدوم ما یک وظیفه اخلاقی، یک وظیفه انسانی داریم که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی پاسخگو باشه. به گمان من خانواده‌های عزیز که بستگانشون رو در این حادثه از دست دادن، حق مسلمشونه که واقعیت‌ها رو بدونن و خوشحالم که 5 کشور مختلف با جدیت تمام دارن این مسئله رو پیگیری می‌کنن.
بله آیا احساسی در این لحظات پایانی گفتگو آیا ممکنه در اینجا برای نخستین بار موضوعی رو که تا به حال مطرح نکردین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟ آیا موضوعی به نظرتون میرسه؟
عرضم به حضورتون موضوعی به خصوص اصولا کسی هست که راجع به خیلی مسائل فکر میکنم برای یا حداقل سعی هم در اینه که فکر بکنم، برای همین اینکه شما بفرمایید یه موضوع خاصی یه مقداری سخته راستش رو بخواییم، ولی امیدوارم که بعد از اینکه انشالله به قول معروف بتونیم به عنوان جامعه بیرون ملل بزنیم تو گوشه این کووید و اینو بذاریم پشت سر، امیدوارم که اشخاص، شخصیت‌ها، همگی بتونن که به پتانسیل خودشون برسن. یعنی حالا این شامل حال کشورها میشه، شامل حال هر شخصی میشه، ولی امیدوارم که اون ممانعت هایی که میشه که مردم بتونن به اون پتانسیل خودشون برسن رفته رفته از بین بره، که شاهد خوشبختی و سعادت آدم ها باشیم.
و یک سوال آخر، در این زمان و لحظه خاص آقای علی احساسی چه آرزویی دارد؟
آرزوی من اینه که همگی ما بتونیم یه مقداری در حد و حدود خودمون بتونیم کارهای مثبت انجام بدیم که مورد استفاده بقیه باشه، یعنی بتونیم که یک تأثیری داشته باشیم که کمکی باشه به همه کار.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.